بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 118، تاریخ 16/11/1401، جلسه 75. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد. اللهم صل على محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب در جلسات گذشته ما بحث رو تا اینجا پیش بردیم که سفده چه واقعی باشد چه سوری باشه میتوان با روش‌های شرعی اون سفته را به قیمت پایین تر بفروشیم. این مسئله بحثش به پایان رسید. حالا یه سوالی اینجا مطرحه و اون سوال این استش که خب در وقتی که بانک میاد و سفته رو قبول میکنه، گفتیم که سررسید سفته که میشه ابتدا میره سراغ کی؟ اون شخصی که سفته رو صادر کرده، سلام علیکم، امضای اولی رو پاش کرده در واقع، یا چک و مال اوست و صادر کرده، میره سراغ او، بهش میگه که خب سررسید بدهید رسیده، باید بدهید و بدید. اگر اون داد که مشکلی نیست، اگر نداد درسته که میاد سراغ این آخرین نفری که امضا کرده سفته رو، چه جلسات قبل میگفتیم میاد سراغ مجیر. اما خب تو این فاصله یه زمانی میخوره، این زمان را حتی مثلا ممکن است اون شخص سراغ مجیر هنوز نیامده، همون شخصی که مدیون سوری بود سراغ اون که رفت، اون تابش زنگ زد گفت باشه یه هفته دیگه میدم، دو هفته دیگه میدم، دو هفته دیگه داد. بانک به خاطر تأخیر هر روزی یه جریمه ای میگیره. الان صحبت بر سر این استش که اون سودی که به خاطر تأخیر، که امروزه در ادبیات بانکی ما بهش میگن جریمه دیر کرد، اون سودی که برای به عنوان تأخیر میگیره، اون سود رو ما میتونیم یه وجه شرعی براش درست کنیم یا نمیشه وجه شرعی براش درست کنیم؟ خب ببینید، در واقع ذمه اون شخص مدیون سوری که تو مثال ما آقای الف بود، از اول تا مثال که می زدیم مثال ما آقای الف بود، نه مثال کتابا، مثالی که ما خودمون داشتیم، چون زید اومده بود پلو آقای الف و خلاصه گفته بود من پول میخوام و اون چکی رو امضا کرده بود یا سفته امضا کرده بود، آقای زید برده بود بانک و حالا یا از طرف همون آقای الف معامله کرده بود یا خودش معامله کرده بود و حواله داده بود سر آقای الف. بالاخره آقای الف مدیون سوری شده بود، حالا مدیون واقعی به بانک. بانک در تاریخ دین که میگه دینتو بده، اون دو هفته سه هفته معطلش میکنه، تا بده. وقتی میاد بده بانک اضافه برای هر روز دیرکرد میگیره. این دیرکرد رو میشود با صورت شرعی درست کرد یا نه؟ آقای هلی میفرماید که در نگاه ابتدایی این دیرکردی که بگیره، این فائده ای که برای تأخیر میگیره، عوضی که در مقابل تأخیر میگیره، این حرامه. چرا؟ چون این مصداق همون عنوانی است که علما در فقه مطرح کردن، گفتن عدم و جواز تعجیل ثمن الحال، عدم و جواز تعجیل یعنی عجل و مدت دار کردن ثمنی که حال است، حال یعنی وقت ادایش رسیده. حالا این ثمن خصوصیت ندارد، دین حال کلیه، یعنی دینی که الان حال شده یعنی وقت پرداخت شده، نمیشد او را به تأخیر انداخت در مقابل اضافه مبلغ. عدم و جواز تعجیل دین به از ید منه. بذار براتون یه مثال بزنم. اول مثال از بیعش میزنم، بعدن کلیش همتون. فرض بفرمایید که شما آمدید از من یک جنسی خریدید، نسیه. این کتاب رو من به شما فروختم، نسیه 1000 تومن که 1 ماه دیگه بیارید به من بدید. درست؟ سر 1 ماه که میشه من میگم آقا این 1000 تومن رو بیارید بدید. شما میگید که من پول ندارم. تو یه مقدار مدت رو به من اضافه کن، منم مبلغ رو زیاد میکنم. کی میگه؟ شمایی مشتری. میگید آقا 1000 تومن نبود، 1000 تومن بود که یه ماهم دادم، الان من ندارم سر ماه بدم، بکنش 1100 تومن، 1 ماه به من اضافه تر مهلت بده. چند از اول به من فروختی 1100 تومن 2 ماهه؟ نه، اول 1000 تومن 1 ماهه، الان من میخوام چی کنم؟ شما مساعدت کن 1 ماه به من مهلت بده، مبلغ رو اضافه زیاد کن برای من مهلت رو، من زیاد میکنم برای تو مبلغ رو. حالا این ممکن است تو معامله خرید و فروش باشه، ممکنه نه، یه دینی به گردن شما آمده برای من. حالا ممکن از راه خرید و فروشم نباشه، به یه جهت دیگه ای باشد، شما بدهکار من شده اید به یه جهتی. مثلا فرض فرمید که یه مالی از من را شما تلف کردید، شما بدهکار من شد. وقتی بدهکاری باید الان بدی بدهیدو، درسته؟ حالا شما الان باید بدی بدهیدو، اما شما میگی که به من مهلت بده 2 ماه دیگه بدم بدهیمو. منم میگم خب حالا که میخوای 2 ماه دیگه بدی، این بدهی 1000 تومن و 1100 تومن بده. این میشه تعجیل دین حال، یعنی به عجل و زمان و زمان بردار کردن، تعجیل دین حال به مقدار بیشتر در مقابل مقدار بیشتر. این عنوان در کتب فقهی مطرحه و فقها فهمیدن این حرامه. میگن دلیل همون دلیل حرمت رباست، چون دلیل حرمت ربا مضمونش این استش که قرض در مقابل اجل نباید زیاده داشته باشه، یعنی نباید برای زمان زیاده و یک مبلغی قرار داده بشه. اینجا همینطوره. برای زمان مبلغی قرار داده شده، فرقی نمی کند. کسی بیاد ابتدا به شما بگه آقا 1000 تومن به من قرض بده، شما بگی آقا من 1100 تومن 3 ماه دیگه پس میگیرم، ها همه میگیم این حرامه. چرا؟ چون داره 100 تومن در مقابل 3 ماه میگیره. حالا اگر اومد و نه یه کسی بدهی به شما داشت، الان تاریخ دادن چسته، میگه فلانی 1 ماه به من مهلت بده، به جا او 1000 تومن 1100 تومن میدم. خب این یعنی همون 100 تومن در مقابل این زمانه، این همون قرضه. یعنی من به شما این مدت اضافه رو او پول رو قرض میدم در مقابل چی؟ در مقابل این اضافه. شیخ انصاری فرموده است این واضح است که این حرامه، چون تفاوتی نمی کنه. میگه بلکه اصلا اون ربایی که در قرآن اشاره شده شأن نزولش همین جور ربا خوردنه. و اصلا در قرآن که فرموده است احل الله البیع و حرم الربا، اون ربایی که آمده نه ربا قرضه که یه کسی بیاد 1000 تومن قرض بگیره بگیم 1100 تومن بده، اونم ربا هست، ولی مورد ربایی که رایج بوده و آیه در مقابلش اومده برای دفع توهم، اینجور ربا بوده که چه میکردن؟ یه کسی میومد از فرض و فرمود جنسی رو میفروخته، مثلا من جنسی رو بهم که مثال زدم کتاب و شما 1000 تومن فروختم 1 ماهه نسیه میفروختم، سر 1 ماه که میشده به شما میگفتم 1000 تومن رو بده، شما گفتی الان ندارم، 1 ماه دیگه به من مهلت بده، من به جاش 1100 تومن به شما میدم. میگن اصلا آیه ربا برای همین اومده. پیغمبر فرمود است این رباس حرامه. اونا میگفتن چه فرقی میکنه؟ گفتن این با بی یکیه، این مثل بی میونه، مثل اونه که من از اول 2 ماهه این کتاب رو به شما فروخته بودم به 1100 تومن. اگه از اول من این کتاب به شما 2 ماه فروخته 1100 تومن اشکالی داشت؟ حالا الان 1 ماه فروختم به 1000 تومن، شما 1 ماه مهلت میخوای، میگم 100 تومن در ثمن اضافه کن بشه ثمن 1100 تومن، که قرآن فرموده است که نه اینا با هم مساوی نیست. احل الله البیع و حرم الربا، اینا با هم مساوی نیست. این بیع حکمش فرق میکنه، بیع و خدا حلال کرده، ربا رو حرام کرده. اینجور جواب داده. پس بنابراین اصلا شأن نزولم اینه. به هر حال این شکی نیست که این رباست و حرامه، تا اینجا قدم اول. پس اگر که بیاد این اضافه مبلغ را در مقابل اون به عقب انداختن اداء دین بگیره، این حرام. یا در مقابل ترک مطالبه، فرقی نمی کند، بگید که عوض این که بگید این 1000 تومن، بگید که 1100 تومن به تو میدم، بگید در مقابل این مدت، بگید نه در مقابلی که تو از من مطالبه نکنی 1 ماهه من 100 تومن اضافه تر به تو میدم، فرقی نمی کند. پس این از نظر محتوا اینها یکیه. چه حالا در مقابل ترک مطالبه اون اضافه رو بده، یا در مقابل مدت دار کردن اون بدهی، یعنی به تأخیر انداختن اون بدهی. خب پس قدم اول این شد که این حرامه. قدم دوم بحث میگه اما این درست حرامه، با منید؟ اما راه‌های تخلصی براش در شریعت قرار داده شده که شخص از این حرام تخلص پیدا بکند. چجوری؟ چه راه‌های روایاتی است که حالا عبارتشو می‌خونیم، روایاتش رو هم ایشون اشاره کرده است. روایاتی است که در این روایات میگه شما برای اینکه از این مشکل خلاص پیدا بکنید میتونید یک کاری کنید، و این و او این استش که یه معامله دیگری انجام بدی و در ضمن اون معامله مبلغ ثمن را بیش از ارزش مبیع قرار بدی، به اون مقداری که میخوای ما به ازای اون مدت را و فاصله زمانی رو سود دریافت کنی، او رو بکشی روی ثمن و در ضمن او معامله شرط کنی تأخیر او مدت رو. مثلا توی مثالی که من میزدم، من این کتاب رو به آقا فروختم یک ماهه به 1000 تومن، سر یک ماه میاد پلی من میگه من ندارم، یه ماه دیگه مهلت بده بشه 1100 تومن پس میدم، درست؟ من اینجا شاره راهی، این راه این چه رباست و حرامه نمیشه، اما یه راهی براش گفتن. گفتن چی؟ گفتن خیلی خوب، من این لیوان را، درسته که 1000 تومن میارزه، حالا فرض کن، حالا مثل عوض هم باش که با فرض کن ایوان چه 100 تومن میارزه، 100 تومن میارزه، به این آقا میفروشم به 200 تومن، درسته؟ اینو به آقا میفروشم 200 تومن، به شرط چی؟ به شرط این که در اون بدهی که این آقا به من داره یک ماه بهش مهلت بدم. اونم قبول میکنه، میگه این 100 تومنه من باید 100 تومن از تو میخریدم، ولی چون میخوای اون بدهی و مهلت بهم بدی باشی و 200 تومن از تو میخرم. حالا ممکن است این معامله نقد باشه، ممکن است این معامله هم خودش به صورت نسیه باشه، فرقی نمیکنه، ممکن است نقد باشه، این 100 تومن 200 تومن، چون 200 تومن هم الان من باید بده، اون آتر مقابل باید بده، ممکن است هم اینم مدت دار باشه و زمان خاص زمانش همون زمان ادا اون دینه باشد که گفتیم یه ماه اضافه میشه. پس شارع مقدس برای این راهی قرار داده در روایات، یعنی فرموده است وقتی که طلب کار در تاریخ معین طلبش رو طلب میکنه و بدهکار نداره بده و میگه به من زمان بده در مقابل پول اضافه میکنم، خب این حرامه، ولی راه شرعی داره، یه معامله دیگه انجام میده، تو اون معامله این مبلغ رو به ثمنش اضافه میکنه و شرط میکند که اون دین قبلی رو به من فلان مقدار مهلت بده. این راه رو در روایات بیان کردن، چند تا روایت دارد و این روایات رو ایشون میخونه، از این روایات میخواد یه نتیجه بگیره، میگه خب پس وقتی این روایات آمده یعنی راه تخلص از این ربا مورد امضاء شارعه. حالا خود شارع راه بیع را ارائه داده تو این روایات، ما ممکن است به فراخور شرایط خودمون یه راه دیگه ای را هم مطرح بکنیم و بحث میکنم. تا اینجا رو میترسم چون روایاتش توضیحش نکته داره، میترسم بیش از این نرسم. تا اینجا شد، تا اینجا رو تطبیق بکنیم و بحث بکنیم ببینیم به کجا میرسیم. الفوائد التأخیریه و نقطتون اخرى لابد من معالجتها و نقطه دیگری باقی مانده است، یعنی هناک نقطتون اخرى، مثلا اینطور باید میگه لابد من معالجتها، یعنی اینجا یه نکته، یعنی یک نکته، یک خلاصه مطلب دیگری است که باید او رو علاج کنی. و تلکه و اون نقطه هی الفروز التي یأخذها البنک عند تأخر الدفع بعد حلول الموعد و عدم تسلیم المبلغ من قبل المدین السوری. این نقطه عبارت است اون فروز، فروز همون فواید مقصودشه، فروغ نوشته، ما نوشته فروز. اگر فروز باشه اونو که واجبه بده که راست میگه گردنشه، فروغ هم باشه که خیلی بهتره. آره این کتاب فروغ باشه خیلی بهتره، چون قبل نام ایشو تعبیل به فرق میکرد، همین صفحه بالای صفحه 118 تعبیر فرق داشت، لذا طبیعتا اگر این فروغ باشد
مدینه سوری هم خصوصیتی داره
نداره، ولی چون بحث دنبال این مدینه سوریست ایشون اینو مطرح کرده. و الا اگر کسی فرض کنید که آمد و معامله ای کرد از باب این که ذمه اش مدینه حقیقی بود که چک رو گرفته بود واقعا به ازای طلبش و اومد این چک را به بانک فروخت و مبلغ کمتر گرفت و رفت، میگفتیم که خب بانک طلبکار اون دینه، از اون طرف میگه دین تو باید تاریخش بیاری بدی، حالا اون ممکنه سر تاریخش نده، چون بانک اصلا سفته را سوری و غیر سوری نمیشناسه، همه سفته رو یه جور میبینه یا همه چکا رو یه جور میبینه، همه رو واقعی میبینه. اون میگه هر کسی چکی که به من بدهی داره بدهش باید تو تاریخش بده، اگه در تاریخش بدهیشو نده من اضافه میگیرم. بله وامم یکی از دیر کرده دیگه، دیر کردم یه بدهیه دیگه، ما بدهی داریم به بانک باید تاریخش بپردازیم. خب فرموده استش که علتی وهی الفروق علتی یأخذها البنک عند تأخر الدفع بعد حلول الموعد، موعد برسه، اما عدم تسلیم المبلغ، عدم یعنی تسلیم نکند مبلغ را در اختیار بانک نذارد، از ناحیه مدین سوری، مدین سوری پولیشو نده، این همون مدین. و هازا به نظرت الاولا لا یسه و اخذو من قبیل اخذ شیئن به ازاء تعجیل، این مبلغ، این خلاصه، این فرو یا این فرق، خلاصه هرچی، این در نگاه اولی اخذش صحیح نیست که بگیم چرا؟ چون این از قبیل اخذ شیء است به ازاء تعجیل، این است که یه چیزی بگیریم در مقابل این که چه کار کنه؟ اون به تأخیر بیندازد، عجل بدهد به بدهی، تعجیل یعنی معجل کند، عجل و مدت بده، پول بگیریم در مقابل این که بدهی رو مدت دارش کنه، الان حال شده مدت دارش کنه. و هو ربا واضح، این رباست. حالا این یه شکلش اینه که مستقیم به ازاء تعجیل باشه، و لأنه من قبیل سکوت ان مطالب به دین به ازاء اخذ الفائده و ربویت و هازا ظاهره، این ولأنه هم باز دلیل دومه، یعنی یک دلیل لا یصح اخذه، چرا؟ یکی از باب این که اخذ شیء است به ازاء تعجیل یه راهشه، یعنی اگر که از این عنوان باشه، یعنی دو تا عنوان ممکن است روش بذاره، یا بخواد به عنوان اخذ شیء به ازاء تعجیل باشه این حرامه، میخواد عنوان اخذ شیء به ازاء ترک مطالبه بذاره، ترک مطالبه دین، اینم فرقی نمی کنه، اینا دو تا عنوانه، یه وقتی میگه که آقا پول میگیرم در مقابل این که اون دین حال شما رو مؤجل کنم به یک ماه دیگر. این میشد پول و وجه به ازای تعجیل. یه وقت میگه نه، من تعجیل نمی کنم او دین شما رو، دینت حاله، اما من ترک مطالبه این دین حال رو می کنم تا یه ماه دیگه، چون دین حال رو میتونم من مطالبه نکنم. میگه 1000 تومن میگیرم، این دین حال رو مطالبه نمی کنم تا یه ماه دیگه. میگه اینم فرقی نمی کند چه عنوانش اخذ العوض به ازای تعجیل، چه اخذ العوض به ازای ترک مطالبه، فرقی نمی کند لانه من قبیل سکوت. ولانه گفتم این وجه دومه، عنوان دومه. ولانه من لا یسه اخذه، اگر اینجوری بود خیلی بهتر، لا یسه اخذه، لا به عنوان اخذ شیء به ازای تعجیل، ولا به عنوان سکوت ان مطالبه به دین به ازا اخذ الفایده. اینجوری تعبیر زیباتر بود. بالاخره مقصودش همینه. میگه اینم رباس، فرقی نمی کنه، اینم همونه، پول بگیره در مقابل اون زمان. وقد تعرض شیخ الانصاری رحمه الله فی کتاب المکاسب لذلک، این بحث رو در مکاسب مطرح کرده، اواخر مکاسب میشد. این جلد 6 مکاسبایی که داریم، آدرسشو من برای شما میگم، جلد 6 مکاسب صفحه 221 تا صفحه 224. در این 4 صفحه مرحوم شیخ انصاری این بحث رو مطرح کرده است. بله جلد الان مکاسبایی که 6 جلدی ها جلد آخرش میشه. بله جلد 6 صفحه 221 الی صفحه 224.
عنوان اخذ شیء به ازای تعجیل ایشون میفرماید رباش واضحه، ولی عنوان سکوت عن المطالبه میگه رویتش ظاهره.
اونم یه چیزه، واضحه و ظاهره یه چیزه،
یعنی نمیخواد فرق نداره این دوتا با هم.
نه نه
یکی رو مثلا نه. تنقیق منات و امثال اینها درست بکنیم و اون رو بگیم که نه
نه، هر دو تاش یه عنوان، یعنی هیچ کدومش خصوصه در روایات نیامده، به خصوص نیامده.
انگار واضح از ظاهر یه خورده رتبهش
بالاتر، شاید نمیدونم، میدونم فکر نمی کنم این تعبیر ظاهر و واضح تفاوتی داشته باشه. این هم بطور هازا ظاهره، اونم یه واضح. اگر میگو وز مثلا و هازا ربن مثلا به حسب ظاهر یه چیزی جوری، خب رتبهش پایین میره. ببینیم که رتبه ها ظاهره، ظاهره واضح هست، ظاهره هست، اونم اون هوره بن واضح. به نظر این دوتا تعبیر یه جور میره. وقت تر از شیخ انصاری فلان این بحث رو و حقق و تحت عنوان عدم تعجیل سمن حال به عذیت من، گفتم سمن خصوصیت ندارد، عدم و تعجیل سمن یعنی دین حال، در واقع دین حال عنوان کلیه، سمن حال یک مصداقشه. سمن حال یعنی سمنی که به مرحله حال بودن رسته بشه، یعنی الان باید بدیم، حالا یا از اول حاله یا اینکه مؤجل بوده و حالا تاریخش رسیده حال، بالاخره شده حال. حال یعنی الان وقت دادنشه. وقد بیان جناب شیخ انصاری هناک ان الزیاده فی قبال العجل تکون محققتا للربا، فرموده زیاده در مقابل عجل ربا درست میکنه، ربا میشه. بل ذکر، اصلا فرموده بل ذکر روایت الداله علی ان سبب نزول الایه الشریفه فی حرمت الربا از زیاده المذکوره، بلکه روایتی رو ذکر کرده است که سبب آیه ربا که حرم احل الله البیع و حرم الربا اینجور زیاده است، یعنی زیاده در مقابل تعجیل سمن و دین بوده، نه اون که از ابتدا بیاد قرض بگیره و چی با اصلا اینی که میگفتن که انما البیع مثل الربا و احل الله، این که میگفتن بیع مثل رباست، این از باب این بود است که اونها داشتن ربایی رو حساب میکردن که در برای تعجیل ثمنه اون ربا رو داشتن میگفتن، گفتن دو تا با هم یکیه چه فرقی میکنه، من که از اول دو ماه میفروختم کتابو به 1100 تومن اشکال داشت، حالا یه ماه فروختم به 1000 تومن، سر یه ماه میگه نمیتونم بدم 1000 تومن، میگم روش بذار یه ماه دیگه بده بیا، اینجور بودن. میگه اصلا این بوده. حالا آدرس اون روایت داله رو این تو تفسیره، تو مجموع بیان یه چاپای مجموع بیان جلده صفحه 389 همین آیه زیل آیه حل الله البیع و حرم الربا، زیل همون آیه اینجور اومده است در تفسیر مجموع بیان روایتش رو ذکر کرده است که بله ذکر الروایه الداله علی نسب نزول الآیه در حرمت ربا، او همین زیاده است، یعنی همین زیاده در مقابل تعجیل ثمنه، ولتی هی قبال تعجیل دین الحال که خودش توضیح داده است، ولتی تفسیر اون زیادت مذکور است. خب تا اینجا پس این شد حرام، اما روایاتی داریم علا انه، این علا انه اگر می بود که هازا و لاکن این زیباتر بود که از نظر نسق و سیاق عبارت، می خواد بگه این مطلب هست که نمی شود ثمن حال رو به زیادتر از او معجلش کرد و پول گرفت و این حرفا، اما یه روایاتی داریم، این از یه طرف هازا این مطلب رو داشته باش، ولیکن قد وردت اینجورش علا انهو، این علا انهو به ازای این است که میگیم هازا ولیکن، اما در مقابل روایاتی وجود دارد، این روایات در استعمال بعض طرق شرعیه تخلص من الربا فی زیاده فی قبال العجل، یک طرق شرعی تو روایات آمده است برای تخلص از ربا، ربای در زیاده، ربایی که در زیاده در مقابل عجل، فی زیادت فی قبال العجل، ربایی که در زیاده در قبال عجل بود، گفتیم زیاده در مقابل مهلت، این زیاده رباست، حال چیمه تخلص پیدا کنیم، و ذالک فی البیع المحاباتی، بیع محاباتی یعنی اون بیعی که ثمن و مثمن به اندازه هم ارزش ندارن دیگه، بیع محاباتی این است که مثلا خیلی ثمن بالاتر از مثمنه یا خیلی مثمن بالاتر از ثمن قیمتش، بیع محاباتی هم این است که اینا با هم از نظر ارزش یکسان نیست، و ذالک فی البیع المحاباتی، بیع اینجوری به ان یبیع الدائن علی الشخص الثالث، اینجا نوشته است حبتا من اللؤلؤ، مثلا یک لؤلؤ را مثلا از این در نجف مثلا فرض کن، این دائن بر شخص ثالث می فروشد، قیمت و شرعیه عشرت و دراهم مثلا به 100 درهم. خب الان فرض کنید که ما سه نفر داریم تو حال تو مثال اینجا، یه مدیون داریم، یه دائن داریم، یه شخص ثالث داریم، خب اون که میخواد بعدن به بانک ربا بده در ازای تأخیر، این یبیع و دائن علی شخص ثالث یه حبه از یه لولو را که قیمت شرعی، یعنی قیمت شرعی ما نداریم، یعنی قیمت عادلانه، قیمت متعارف، قیمت متعارفش 10 درهمه، به 100 درهم میگه آقا این قیمتش 10، این رو به تو میفروشم. خب یبیع علی شخص ثالث این 10 درهم رو به 100 درهم و در اوی شرط میکند، شرط میکند که تعجیل مدت دادن را از جانب تعجیل و یجعلوش تعجیل شرطن من المدیون علی دائن، بر علیه دائن یه شرط میشه، یعنی بر علیه بله که دیگه دائن نمیتوند زود بیاد طلبشو بگیره، این میشه شرطی من المدیون از ناحیه مدیون بر دائن، یعنی دائن دیگه نمیتواند طلب رو زود مطالبه کند. نه دیگه چرا یجعلو؟ یعنی یجعلو این همین دائن چی آمده؟
چون خودش داره میگه مدیون الی دائن، این شرط از سوی مدیون برای دائن، میگم شاید از همین جهت مناسب باشه یجعلو.
نه یجعلو این طرف به نفع او شرط رو قرار میده، اشکالی نداره این شرط رو به نفع. وقد ذکر صاحب الجواهر هذه الروایات فی کتاب دین شارحاً قول المصنف، حالا این جمله رو بخونم تا بعد این عبارت بهتر روشن میشه بعدن. خب این روایاتی رو که در این روایات بیانی آمده است در کتاب جواهر آمده است، صاحب جواهر روایات در کتاب دین شارحاً قول مصنف را، مصنف کیه؟ یعنی محقق، چون کتاب جواهر شرح شرائع محقق دیگه، تو کتاب محقق این جمله آمده ولو اخره به زیادت فی لم تثبت زیاده ولل عجل، لو اخره این ضمیر هو میخوره به دین حال، تو جواهرم تفسیر کرده است لو اخر ایدین حال را به زیادت فیه، گفت ایدین حال را به یک زیاده ای تأخیرش میندازم، آقا قصه نخور یه ما تأخیر میندازم فلان مبلغ بده، اگر این باشد لم تثبت زیاده ولل عجل، نه اون زیاده ای که گفت ثابت میشه و نه او عجل، یعنی این قرارداد باطله، این که بیاد بگه که آقا یه ماه دیگه مهلتت میدم در مقابل این که فلان مبلغ تو سمن اضافه کنی، میگه نه این همون مبلغ قبلی رو بده کاره و زمانم در واقع بهش داده نشده، میتونه اون مدیون، میتونه اون دائن یعنی طلبکار فوری طلبشو بازم مطالبه بکنه. خب قال فی الجواهر معلقن، معلقن جواهر به عنوان تعلیقه در اینجا تعلیق زده، حاشیه زده به کلام جناب محقق، صاحب جواهر حاشیه زده فرمده بل هو رب المحرم، اینجا نشه لر ربا در نسخه ما، این ل نباید باشه، بل هو رب المحرم، فرمده بلکه این همون رباس دیگه، بلا خلاف و اشکال، فرمده این این لم تثبت زیاده ورده، بلکه این رباس دیگه، هیچ اشکال و خلافی در این نیست، این رباس حرامه. نعم از اینجا شاهد از اینجاست، نعم قد یحتال و لذالک به جعل زیاده فی ثمن المبیع مثلا و این لم یساوهی قدش ترت فی عقدهی تعجیل الحال خاصتن او هو مع ثمن المبیع کما نتقد به نصوص، فهمده است بله درست است که این زیاده در مقابل مدت دادن دین حال حرامه، اما یحتالو چه بسا حیله می شود برای این کار، چاره سازی می شود برای این، یعنی برای همین زیاده در مقابل اجل به این که قرار بدین زیاده را فی ثمن المبیع مثلا، یعنی در ثمن یک مبیعی زیاد کنیم، یه معامله دیگه می کنیم، یه مبیع رو که قیمتش 100 تومنه بالا می بریم، زیاده رو در ثمن مبیع قرار می دیم. و ان لم یساوهی، یعنی اگرچه مساوی نباشد این ثمن با مبیع در قیمت، ثمن با مبیع قاعدتا در قیمت مساوی هن، ولی حالا ما خیلی بالاترش میکنیم، زیاده رو تو ثمن مبیع قرار میدیم، مساوی دیگه نخواهد بود ثمن با مبیع. مثلا مبیع واقعا 1000 تومن میارزه، این لؤلؤ که تو مثال بود مثلا گفت 10 درهم میارزید، کردی 100 درهم. آره لولو تیکه سنگی مثل دور نجف و این چیزا. نه لولو اهمیه سنگ قیمتی رو میگن. خب یجعل زیاده را در ثمن مبیع، خب در ثمن چه مبیعی؟ مبیعی که اشترت فی عقدهی تعجیل الحال، که در عقد این معامله بیعی شرطی شده، گفته او حال رو، یعنی او دین حال را که مدتش تموم شده دوباره بهش مهلت بدیم، عجل بهش بدیم، یا اینجوره فقط این شرط میشه، یا هم او هم ثمن مبیع هر دوتا عجله پیدا بکنن، یعنی او هو، یعنی هم او حال ما ثمن المبیع، یعنی هم او دین حال عجل پیدا کنه هم ثمن مبیع، یعنی جفتش مثلا تاریخش بشه یه ما دیگه. الان این لؤلؤی که 10 دینار میارزد را به 100 دینار میفروشه، که او 100 دینارم مثل اون ثمن مبیع هر دو بشه یه ما دیگه، یه جور اینجوره. یه وقت هستش که نه، او 100 دیناره الان باشه اما ثمن مبیع همون، اما اون دین حال بره یه ما دیگه، این دوتاش میشه دیگه، فرقی نمی کنه. چه تعجیل حال خاصتن اونو چی کنه، یا اینکه هو مع ثمن المبیع کما نتقد به نصوص، در روایات همین آمده. حالا یک شما میخونید روایت بشه همه شون نرسم. ففی موثق ابن عمار قلت للرضا علیه السلام الرجل یکون له المال فدخل علی صاحبه یبیعه لؤلؤه تساوی مئة درهم به 1000 درهم. بله تساوی، بله تساوی باید باشه، تساوی 100 درهم، یعنی او مساویس با 10 درهم، با 100 درهم. میگه یه آدمی یکون له المال، خب یه آدمی مالی داره، دخل علی صاحبهی، میاد پیش دوستش، یبیعه لؤلؤه، یک لؤلؤ را، یکون له المال، یعنی یکون له المال علی ذمه صاحبه الرجل، یعنی یه مالی بر عهده طرف مقابلش داره، درسته؟ یه مالی، مثلا آقای زید یه مالی طلبکار است از عمر، این آقای زید میاد سراغ امر بدهکار، درست؟ خب به امر میگه طلب دو بده، میگه والا ندارم الان بدم، اما تو به من مهلت بده یه ماه، من اضافه تر میدم. او میگه خیلی خوب، بذار ما یه معامله میکنیم، یبیعه، یعنی اون که له المال، یبیعه، یبیعه او صاحب را، به او صاحبش یه لؤلؤی رو میفروشه، خب لؤلؤه تساوی معت درهم، که قیمتش 100 درهمه اما یبیعه به 1000 درهم. و یؤخر علیه المال الی وقت، در ضمن این معامله بیع شرط میکنه، شرط تأخیر اون مالی که در ذمه‌اش داشت تا مثلا یه وقتی تا 6 ماه یه سال هرچی خواستن. قال لا بأس. دقت کردید؟ امام فهم اشکال ندارد. قد امرنی ابی ففعلت، اتفاقا پدرم یعنی امام موسی بن جعفر علیه السلام هم از من را در یه موردی امر کرد، به همین کار منم انجام دادم. لا بأس، قد امرنی ابی ففعلت ذلك، در من خودم این کار رو کردم. و زعم، زعم یعنی همون ابن عمار، انه سأل ابا الحسن علیه السلام عنها فقال له مثل ذلك. ابن عمار دنبال این روایت گفته است که من این را از موسی بن جعفرم پرسیدم، یعنی امام هفتم، اونم همین جواب به من داد، یعنی این کار اشکالی نداره. و زعم یعنی اعتقاد داشت که این ابن عمار اعتقاد داشت که این سؤال رو از امام موسی بن جعفرم پرسیده و هم جوابش داده. از امام رضا مفصل نقل کرد، راجع به موسی بن جعفر اشاره کرد که از موسی بن جعفر من این سؤال رو پرسیدم قبل از امام رضا و ایشون همطور به من جواب داده. خب این یه روایت، تا بقیه روایت و جلسه بعد دو آدرس این روایت رو عرض کم خواستید همه این روایت رو ببینید. این روایات در باب 9 از ابواب احکام عقود، باب 9 از ابواب احکام عقود. این وسائلای 20 جلدی که من منزل اونا رو دارم از صفحه 379 تا 381 در جلد 6ه، آدرسش اونجاست. اگه بخواد به مسائل 30 جلدی مراجعه کنید، این آدرسو که دادم باب نومن ابواب احکام عقود برید مطابقت کنید. عنوان بابش نست که باب و انه یجوز ان یبیع الشی به اضعاف قیمته، این عنوان بابشه، ان یبیع الشی به اضعاف قیمته. دنبالم داره عنوان بابش، اینو بگردید تو این وسائل جدیدا پیدا. علل قاعده چون این جلد 6ه، تو این وسائل جدید با جلد 9 باشه. علل قاعده این جلد 9. گفتم جلد 6 دیگه یا نه اشتباه گفتم جلد 6؟ جلد 6 جلد نه جلد 6 نباید باشه، جلد 12 معمولا ناچیده اونجا نوشتم جلد 6، الان شکم با جلد 12 باشه. الحمدلله رب العالمین. الله الله.